أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در امتناع اجتماع امر و نهی رسید به حالت نخست. گفتیم که فعلی به شکل مطلق به اطلاق بدلی متعلق امر باشه و به شکل مقید متعلق نهی باشه. آیا میتواند این تفاوت امر و نهی در اطلاق و تقیید متعلقشون مجوز اجتماع این دو بشود یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا اطلاق و تقیید موجب تعدد متعلق امر و نهی میشود یا نه؟ خب برخی گفتن که این دو از حیث ذات یکی اند، بالعرض تفاوت دارند، به اطلاق و تقیید متفاوتند که در واقع تحمیل قیدیست از خارج تقیید. لذا این تفاوت منجر به تعدد متعلق و جواز اجتماع امر و نهی نمیشه. این یه قول. قول دیگر معتقد است که نه، همین تغایر به اطلاق و تقیید موجب می شود که طبیعی متعلق امر باشه و حس متعلق نهی باشه. طبیعی متعلق امر، حس متعلق نهی. و اینجاست که دیگر این دو یکی نخواهد شد. تحقیقی که مرحوم شهید سعد میخوان به خرج بدن اینه، میفرماین که یه نکته مسلم و اون این است که وجوب یک طبیعی مستدعی تحییر عقلی در مقام امتصال بین حسس و افراد این طبیعی میشه. این جمله کلیدی بحث میخوان گوش کار کنه و مسلم هم هست. وجوب یک طبیعی مثل صلات موجب می شود تخییر عقلی مکلف و بین حسس و افراد این طبیعی. هر نوع نمازی که می خواهی بخون، هر کجا که می خواهد باشه، هر نوع که میگم یعنی جماعت یا فرادا، هر کجا که می خواهی بخون، هر وقتی از اون محدوده زمانی خاص و خاصی انتخاب بکنی، اول میانه آخر وقت آزادی. اگر ما قائل بشیم این یک، میخواییم طبق مبانی بریم جلو، یک، اگر ما قائل بشیم که وجوب یک طبیعی برمیگرده به وجوبهای مشروط حساس، وجوب یک طبیعی برمیگردد به وجوبهای مشروط حسس. اولا وجوبهای هستند به تعداد حسس، ثانیا هر وجوب مشروط است به ترک سایر حسس. وجوب نماز یعنی صدها وجوب متعلق به حسه نماز. بر شما واجب است نماز اول وقت جماعت بخوانید در این مکان، به شرط اینکه صدها حسه دیگر نماز که قابل تصور هست و کنار بذارید. و همچنین بر شما واجب است نماز فرادا آخر وقت فلان به شرط اینکه اول وقت و الاخر نخونده باشه. مبنای که الان اشاره میکنم کدوم تفسیر از تأخیر عقلی یادتون هست؟ دومیشه. دو تفسیر از تأخیر عقلی ارائه کردیم، وجوبی که به طبیعی متعلق بشه منجر به تأخیر عقلی میشه. تفسیر دوم تأخیر عقلی رو به وجوبات مشروطه باز میگردون و یادتون باشه. خب اگر ما این گونه در نظر بگیریم، اینجا باید به شما مژده بدم که در حالت نخست، یعنی تفاوت به اطلاق و تقیید، اجتماع امر و نهی جایز نیست. نیست؟ بله نیست. چرا؟ چون نگاه کنید، وجوب طبیعی شد وجوب حسه منتها به شکل مشروط. پس این وجوب طبیعی در حقیقت وجوب حسسه، پس این حسه نمیتواند متعلق حرمت باشه. در حالت اول فرض کرده این که حرمت تعلق داره به چی؟ به حسه. طبق مبنای نخست، وجوب طبیعی وجوب حسه هاست، پس دیگه این حسه ها که متعلق وجوبند نمیتوانند متعلق حرمت باشه. این اولین هست. وقتی که میگویی صله، یعنی واجب است تک تک حسس نماز، از جمله صلات فی الحمام. اینم یه استثنایی. آقا نماز خواندن در حمام واجبه، شاید یه جاهلی نماز نخونده باشی، اینم میشه واجب. پس حالا که حسه شد متعلق وجوب، دیگه نمیشه متعلق حرمت باشه، چون منجر به اجتماع دو حکم متنافی بر یک حسه میشه. خب اگر با رفقا تفسیر دوم در تخییر عقلی رو کنار بذاریم، یعنی وجوب طبیعی رو ارجاع ندیم به وجوبهای مشروط به تعداد حساس، عقیدمون این باشه که وجوب از طبیعی سرایت میکنه به اون حسه، نه حساس، حسه ای که مکلف برکن هست. نظریه رو یه توضیح دادم، وجود از طبیعی سرایت کند به چی؟ به حسه. کدوم حسه؟ حسه ای که مکلف انتخاب کرده. حالا اگر نگیم وجود هم سرایت میکنه، بعضی میگن مبادی در حقیقت سرایت میکنه به اون حسه مختاره. حالا بعضی بدن میخونیم جعلی فرایند اختیاری است، در امور اختیاری سرایت و نشت و ترشح معنا نداره. حالا فرق نمی کنه، یا وجوب یا مبادی وجوب از اون طبیعی سرایت میکنه به حسه‌ای که مکلف اختیار کرده. خب آیا مکلفی که میخواد در حمام نماز بخواند میتوان گفت که نماز او در حمام هم متعلق امر هم متعلق نهی، اگر قائل باشیم به سرایت وجوب از طبیعی به حسه مختار؟ پاسخ منیست، چون به محض اینکه مکلف اختیار بکند اون حسه متعلق نهی را، این نماز در حمام وجوب از متعلق از اون طبیعی نشت میکنه رو چی؟ رو فقا به اون حسه، این نماز در حمام. حالا اگه خود وجوب نیاد، مبادیش حداقل طبق این دیدگاه سرایت میکنه، پس نماز در حمام واجد مبادی وجوب بدون خود وجوب یا با خود وجوب شده، دیگه نمیتواند این حسه در این حال متعلق حرمت و مبادی حرمت باشه، چون گفتیم احکام در مبادی با هم منافات دارن. مصلحت شدیده غالبه جمع نمی شود با مقصد شدیده غالبه. مبنای سوم اینم بگم و بریم سراغ تطبیق. مبنای سوم چیه؟ مبنای سوم همون تفسیر نخست از تخییر عقلی. دقت بکنید، ما قائل بشویم که وجوب یک وجوبه اما متعلق است به جامع، یعنی به حسس افراد کاری ها نداره، متعلق است به جامع و اصلا سرایت نمی کند به حسس یا به حسه مختاره. در واقع در کلمات شهید صدر سه تفسیر برای تخییر عقلی هست. یک تفسیر میگوید وجوب طبیعی به تک تک حسس به نحو مشروط سرایت کرد. یک تفسیر میگه وجوب طبیعی به حسه مختاره سرایت میکنه. یک تفسیر اساسا منکر هر گونه سرایته، میگه وجوب روی جامع میماند. خب اگر ما اینجور قائل بشیم که وجوب در سطح جامع متوقف میشه، به فرد سرایت نمی کنه، اون حسه ای که از مکلف در خارج صادر میشود متعلق وجوب نیست، مصداق متعلق وجوب، چون اون حسه است دیگه و حسه متعلق وجوب حسب فرض نیست. وقت اینجاست که رفقا دقت بکنیم، اینجاست که ما نمیتوانیم راجع به این حسه ای که از مکلف صادر می شود، نماز فی الحمام، نه ادعا کنیم وجوب ثابته، نه حتی ادعا کنیم مبادی وجوب ثابته، چون سرایت حداقل در سطح مبادی است، حد اکثر در سطح وجوب هم هست. فرض این است که هیچ کدوم از این دو حد سرایت محقق نشد. اینجا به شما یه مژده بدم، می تواند این حسه متعلق نهی و مبادی نهی باشه، مانع نه. علت آن است که وجود روی عنوان جامع نشسته است با مبادی خود، حرمت روی حسه نشسته است با مبادی خود، جایگاهشون متفاوته. نهایت امری که اتفاق افتاده است این است که متعلق نهی مصداق متعلق امره. همیشه بدانید مصداق الشیء غیره، مصداق یک شیء غیر از شیء این است. اینجاست که اگر مکلف نماز در حمام خوند، ابتدا برای اینکه تشویق بشه یه دست ثواب بهش میدن، بعد میگن دمر بخواب و چوب بخور، امتثال کردی سله رو یه مشت ثواب، مخالفت کردی لا تسلف الحمام رو بفرمایید چند ضرب شلاق، اینجوری میشه هم آسیه هم ممتثل. سخت نگیرید تو خدا، به حلقه ثالثه بس عمیق‌تر میاد. متوجه میگم در حلقه ثانیه نکاتی هست که برای خود من که شاید یه 7-8 سالم حلقات درس میدم انصافا قابل استفاده است. و تحقیق ان وجوب طبیعی یستد تخییر العقلی فی مقام الامتصال بین حسسه و افرادی. خب نکات دقیق بحث حواستون جمع باشه. وجوب طبیعی که مطلق به اطلاق بدلی است، حواستون جمع باشه ها، اگر مطلق به اطلاق شمولی باشه تخییر هیچ در کار نیست، ملزمی هر حسه ای رو اتیان کنی، اصلا اختیار نداری. وجوب طبیعی که مطلق به اطلاق بدلی است یستدعی ها التخییر العقلی بین حسس و افراد. واف تفسیره حسس و افراد این طبیعی. و این قول سه تا مبنا میخواییم بخوریم. اولیش و ان هذا الوجوب مرد دهو الى وجوبات مشروطت للحسس. این تفسیر دوم از اون دو تفسیری که در آخر بیان شده بود که در حقیقت طبق اصطلاح معروف بهش میگن تعلق امر به افراد نه طبیعت، در نزاع تعلق اوامر به طبایع و افراد این میشه اون قولی که قائل است به تعلق امر به افراد. پس طلعت و فل حمام بزن به اعتبار ها حسطن من طبیعی. خب نماز در حمام هم یه حسطه از طبیعی صلات دیگه، متعلقون یا متعلقون متعلقون لوجوب خاص مشروط. وجوب متعلق، فعل متعلق، این صلات در حمام متعلق وجوب خاص مشهود. حواستون جمع باشه متعلقتان نمیگه، چون اینا اصطلاحه به کرات در حلقات هست که اونه که اصطلاح شده است رو در تأنیث و تذکیر با اون موصوف یا خبر مطابقت نمیگه. متعلق وجوب خاص مشهوده، وجوب خاصی که از آن هر حسه، خاصه به اون حسه، این که میگه خاص یعنی خاص به اون حسه، نه وجوبی که عام است و متعلق به جامعه بین حسه شده. بلو تعلقت، اگر تعلق پیدا کند حرمتی که میاد به ها به این حسه ای زن به این حسه به این صلات فی الحمام لازم اجتماع المتنافیین علی متعلق واحد. یک حسه صلات فی الحمام هم باید متعلق وجوب باشه هم متعلق حرمت، ممکن است. و این انکرنا مبنای دوم ارجاع وجوب طبیعی الی وجوبات مشروطه. اگر منکر بشیم ارجاع وجوب طبیعی به وجوبات مشروطه رو، ولیکن قلنا قائل بشیم به چی قل بخوریم؟ ان الحسه التي يختارها المكلف في مقام امتثاله، اون حسه ای که مکلف در مقام امتثال اختیار میکنه، یسری الی اون حسه الوجوب، وجوب سرایت میکنه. خب اگه خود وجوب زحمتش میشه، علل اقل تسری الیها مباد الوجوب من الحب والاراده. تو بحثش میاد، بعضی میگن مبادی میاد فقط، بعضی میگن وجوب هم میاد. بعد همش بزنیم ها، وجوب هم میاد. خب و تقعو، تقعو چی؟ اون حسه مختاره علا صفت المحبوبیت الفعلیه، و صفت محبوبیت فعلیه یعنی بالفعل می شود محبوب مولا، اشاره میکنه به مبدأ دوم از مبادی حکم که حب میشه بالفعل محبوب مولا، یعنی فعلیت پیدا میکند محبوبیت بر این حسه خاص. فعیزن لا یمکن ان نفتر سینه ازن تعلق الحرمت بالحسه، نمی شود تصور کرد حرمت تعلق پیدا کنه، چون لازمش نیست که مبغوضیت این حسه هم فعلی بشه. اسی حالت ایقائها فی الخارج، وقتی که این حسه این نماز در حمام و شما به جا آوردی، یلزم ان تکون این حسه محبوبتن، چرا؟ چون سرایت کرده است وجود بهش. و مبغوزتن، چرا؟ چون تعلق یافته است حرمت بهش. فی وقت واحد و هو و هو، این که محبوب و مبغوز باشه یک فعل یک حسه در یک زمان مستحیل. این همین حرف رو تو ملاک هم بزنی که مصلحت شدیده و مفسده شدیده همزمان داشته باشه مستحیل. و اما اذا قلنا آها فان الوجوب وجوب واحد متعلق به چی؟ متعلق وجوب واحدی که چی تعلق داره؟ وجوب. آها برای اینکه بفهمید اسم مفعول اسم فاعل رو چیکار کنید، یکی از راههایی که کمکتون میکنه به سراغ فعلش، میگی تعلقت الصلات بالوجوب، میگی تعلق الوجوب بالصلات. تصور بکنید ما میگیم تعلق الوجوب، وجوب تعلق یافته است به نماز، پس وجوب میشه متعلق، صلات میشه متعلق، دقیق تر میشه متعلق به، ادقش میشه متعلق به ها، چون صلات معنی است. ان الوجوب وجوب واحد متعلق، این وجوب بالجامع، فلا یسری این وجوب الی الحسس. و ان الحسه التي تقع خارجا من المكلف لا تكون متعلقا، متعلقا للوجوب ولا لمباد الوجوب، اصلا کاری نداره به وجوب مبادش. خب و انما هي نهایت، انما هي این حسه مصداق واجب است، مصداق محبوب است، مصداق چیزی است که واجد ملاک، اشاره میکنه به جعل و مبادی جعل که محبوبیت باشه. ولیس هی الواجب، خودش واجب و محبوب نیست. فلا محظور فی ان یتعلق الامر بالجامع علی نحو صرف الوجود، تعلق پیدا کنند امر به جامع به نحو اطلاق بدلی. و یتعلق النحیو، شما بفرمایید به حست من الجامع، ضمیر میخوره به جامع. بسیار اینجا تنها فرض است که اجتماع امر و نحی در حالت نخست جایز میشه. خب دوستان ما تا به اینجا اطلاق و تقلید رو مطرح کرد. اگر فرض بگیریم کار با اطلاق و تقلید حل نشد، و همچنان استحاله اجتماع امر و نهی باقی بود. یعنی مبنای اول یا دوم رو داشتیم، مبنای سوم رو نداشتیم. اینجا میخواییم از یک عنصر جدید استفاده کنیم که عبارت هست از تعدد عنوان متعلق. بحث ما تا به اینجا این بود که صلات به ماهیت صلات متعلق امر باشه و به همین عنوان هم متعلق نهی باشه. تعدد عنوان رو ما تصویر نکردیم. صلات همون صلاته، فقط این عنوان وقتی متعلق امر است به شکل مطلق مأخوذه، وقتی متعلق نهیه به شکل مقید. در واقع عنوان واحد بود، اطلاق و تقییدش متفاوت. حالا میخواییم فرض بگیریم که اساسا در متعلق امر و نهی عنوانی که مأخوذ است از فعل متفاوت شده. این بحث عمده امر و نهیه، بحث عمده مسئله اجتماع امر و نهی روی همین حالت میچرخه. 90% بحث‌های کفایه رو همین محور بوده. نمی‌دونم آقای صالحی بود پای بحث‌های کفایه ما تو این قسمت. خب حالا دوستان من دقت بفرمایند، مثالی که خیلی کلیشه اینجا استفاده می‌شود، مثال سله ولا تقصد. شما اگه در خانه قصبی، خانه‌ای که مال مردم هست، ملک غیر هست، بدون اذن وارد شده باشید، نماز بخوانید، یک صلات بر این عمل شما سرایت میکنه و چون تصرف در ملک غیر بدون اذنشه، یک عنوان قصد هم برش صدق میکنه. هر گونه تصرفی در ملک غیر بدون اذن او ولو در قالب صلات و نماز، اصطلاحا بهش میگن چی؟ قصد. شما مشغول قصد ببخشید. سوال این است که آیا این عملی که مکلف در ملک غیر انجام میدهد بدون اذن او، میتواند به این عنوان که صلات است متعلق صله باشه، متعلق وجوب، به این عنوان که غصب است متعلق لا تقصب و حرمت باشه یا نه؟ به تعبیر دیگه آیا صرف این تغایر عناوین میتواند مجوز اجتماع امر و نهی بشود یا نه؟ اینجا یه قول هست که معتقد تعدد عنوان کفایت بود. چقدر قول روشن فکری، خیلی ساده گرفته ها. تعدد عنوان کفایت بود. میگه میشه بر ما توضیح بدی؟ میگه ها، احکام ماهیتی ذهنی دارند، ماهیتی اعتباری و ذهنی، که به عنوان فعل تعلق میگیرد. شارع وقتی میخواد حکم رو جعل بکنه، عنوانی رو تصور میکنه، حکم رو زوی اون عنوان میذاره. اینجور نیست؟ لذا احکام متعلق به عناوینند، نه به اشیاء خارجی، افعال خارجی که این عناوین حاکی از اونهاست. بنابراین میشود دو عنوان داشت که از حیث مصداق مشترک باشند، یکی از این دو مصداق متعلق امر باشه، دیگری متعلق نهی باشه. بعضی ها دیگه قضیه شورترم کردن، گفتن که اساسا تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه. یعنی ممکن است در خارج شما در نگاه نخست و بعدی یک فعل ببینید که برش دو عنوان منطبقه، اما این در واقع دو فعل همزمانه، دو فعل هم مکانه. اتحاد زمانی و مکانیش باعث شده شما فکر کنید یک فعل، اما در واقع دو فعله. آقایی که در خانه مردم بدون اذن او داره دلار راست میشه، دو کار انجام میده، هم نماز و هم غصب، منتها در یک زمان و یک مکان. این هم یه دیگه. حالا دیگه خیلی دیگه نوبر انصافا آدم اشارت میکنم، جفت شدت میکنم انشاءالله. به تعبیر دیگه نهایت اتفاقی که اینجا افتاده است نه که شما نمیتونید مصادیق این دو عنوان رو در خارج تمییز بدید. اینقدر در هم ادغام شده، متشابک به قول کتاب، که دیگه اصلا امکان تمییز این دو از هم ممکن هست یا نیست. من بخواهم میخوام براتون بحثی خودم منظم بکنم. ببینید در واقع کسانی که قائلن در صورت تعدد عنوان اجتماع امر و نهی جایزه، دو دیدگاه میتونن داشته باشن. یک، بگن صرف تعدد عنوان کفایت میکند لتعلق الاحکام بالعنوان، ولو اینکه معنون در خارج یکی باشه، مصداق یکی باشه. این یک عنوان. یه عده دیگه ممکنه بر این مبنا بیان وسط، بگن این اجتماع امر و نهی جایز است در صورت تعدد عنوان، چون تعدد عنوان کاشف از تعدد معنونه، تعدد دو واقعیت خارجی البته قابل تمییز نیست. پس ما چه قائل باشیم به این که تعدد عنوان منجر به تعدد معنون میشه، چه صرف تعدد عنوان رو برای تعدد حکم کافی بدانیم، میتوانیم در حالت دوم مجوز اجتماع امر و نهی داشته باشه. اما خب برخی میگویند که شما یک چیزی شنیدید اما به عمق قضیه نرفتید. بله، حکم متعلق به عنوان میشود، حکم متعلق به عنوان میشه، اما نه به ما هوه، بلکه به ما هوه حاکن انلخار. در واقع اینجا عنوان یه واسطه است، یه آینه ایست که خارج رو نشان میده. شما وقتی خودت تو آینه نگاه میکنی میگی عجب زیباست، چقدر درسته که الان شما نگاه به تصویر آینه میکنی میگی زیباست، اما این زیبایی واسه کی داری جعل میکنی؟ برای خودت که تو آینه منعکس شده، عکس خودت. آیا ابراهیمی عکس خود چه میبینی؟ چه خوشتیپه، چه خوشتیپه، این چه خوشتیپه، یعنی که من خوشتیپم، عکسم اینجا منعکس شده، این عکس واسطه است.
یعنی عنوان حاکی از ما انبن باشه ولو به اجمال کفایت کنه.
حواظه میکنم گوشته من بحث تکمیل بکنم، نتایج محوج نگیم. خب دقت بفرمایید. پس در حقیقت این حکمی که اشاره بر عنوان شیء خارجی نهاده است، روی خود همون شیء خارجی نشسته است، نه روی عنوان به عنوان یک حقیقت مستقل از ذهن آدمی. اینجاست که چون این دو عنوان از یک حقیقت خارجی حکایت میکنن، امر و نهی که هر کدام به یکی از این دو عنوان تعلق یافته است، در نهایت روی یک شیء خارجی می نشیند، روی یک شیء خارجی. اینجاست که اون اتفاق بد می افته، اجتماع امر و نهی بر یک متعلق. خب رفقا، اینجا ما اشکال گرفتیم به کدوم نظریه؟ یک کسی میتونه اینجا اعتراض بکنه که وقتی میگیم رو عنوان میره، عنوان هم حاکی از احسن تو. این ناظر به نظریه اوله که صرف تعدد عنوان رو به بهانه اینکه احکام تعلق به عناوین پیدا میکنن در مرحله جعل کافی میدونست. صاحب قول دوم میاد وسط، یه ها صرف دیدگاه ما هیچ مشکلی نیست، تعدد عنوان منجر به تعدد اون وجود خارجی معنون میشه، تعدد عنوان در ذهن مستلزم تعدد معنون در خارج. وجود می نشیند روی اون معنونی که در حقیقت با اون معنون عنوان متعلق به حرمت زمانن و مکانن یکیست، اما حقیقتن دوتاست. دو فعل در واقع اتفاق افتاده، چون دو عنوان برش تطبیق میکنه، یک فعلش در خارج، من نمیگه چون حاکی از خارج است متعلق، یک فعلش متعلق وجود، یک فعلش متعلق. پاسخ این اشکال و جور دیگه دارد. میگه یه توهمی بیش نیست که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون در خارجه، چون گاهی اوقات عناوین انتزاعی هست، یعنی از یک واقعیت خارجی انتزاع شدن. میشود یک واقعیت خارجی رو منشأ انتزاع عناوین متعدد قرار داد، به یک اعتبار یه جور، به یک اعتبار جور دیگه. یعنی خود شماها نگاه کنید، صدها عنوان براتون تطبیق شده. آقایی که وسط نشسته، آقایی که لباس سفیده، آقایی که من زول زده، آقایی که الان خندید، این همه عناوین هم مالی واقعیت. من اگه میخوام الان بشینم اینجا تا صدها واقعیت میتونم، صدها عنوان میتونم براتون ذکر بکنم، آیا مفهومش نیست که ما با صدها واقعیت در قالب آیه ابراهیمی مواجهیم؟ مثلا اینجا صدها فرض کنید وجود ابراهیمی هست که هر کدوم از این عنوان ها حاکی یکی از این هست. بله، اگر ماهیت نوعی باشه عنوان، به عنوان یک ماهیت نوعی تعددش لاجرم با تعدد معنون همراهه، چون دو ماهیت بر یک شی جمع نمیشه. نمیشود یک وجود از دو ماهیت یکسان برخوردار باشه، مثل انسان و گاو. اما بحث ما این نیست که ما دو عنوان داشته باشیم که هر کدام حاکی از ماهیت خاصی باشه، به اون اشکال مطرح باشه. خب اینجا ثمره بحث هم بگیم، نگید بحثمون بی ثمره، بگیم دیگه تمام کنیم بحث. ثمره بحث چی اصلا، چه فایده داره؟ بخش مذارت، اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدی هیچ مشکلی نداری، خیلی قشنگ لا تقصد با سله کنار هم می نشین، خیلی راحت سله و لا تسله فی الحمام در کنار هم می نشیند، مشکلی هم نداری. اما اگر خوب دقت بکنید، اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدید، اینجاست که نسله با لا تسله فی الحمام بدون مشکل جمع میشه و نه لا تقصب با سله. اینا با هم چی پیدا میکنن اصطلاحا؟ تعارض. باریکلا تعارض. لذا باید سری بزنیم به مباحث ها تعارض. طبق قواعد باب تعارض، این تعارضی که بین سله و لا تسله فی الحمام، بین سله و لا تقصد پیش آمده، علاجش بکنه. پس قضیه بی ثمر هم نیست. اونایی که جوازی هست مشکل ندارن، اونهایی که امتناعیان باید سری به کجا بزنند؟ باب تعارض، چون جمع نمیشن. وقت سوال پیش میاد آیا این فعل متعلق امر است یا متعلق نهی؟ بین سله و لا تقصد تعارض، نمیشه هر دو با هم باشه، یکی هم باشه دون الاخر، دلیل میخواد، مرجح میخواد. اینجاست باید حتما بریم سراغ. خب تا کجا خوندیم؟ ثم اذا تجاوزنا، اگر العیاذ بالله تجاوز کنیم این بحث را، یعنی بگذریم از ها این بحث، وفترت نلسته حاله، خدا تجاوز در خاک دشمن ها، و فرض بگیریم استحاله را، استحاله چی را؟ اجتماع امر و نهی را در موارد تفاوت متعلق این دو در اطلاق و تغییر در حالت نخست. فبل امکانه ان ندخل عنصرا جدیدا، داخل کنیم عنصر جدیدی را تا ببینیم، لنه را ببینیم آیا استحاله برطرف می شود به واسطه این عنصر جدید، ذالک به عنصر میخوره، یا برطرف نمی شود. فنحت حتی الان کنا نفترست، تا اینجا فرض ما این بود که امر و نهی متعلقا به یک عنوان، که چی باشه؟ سلام. عنوان در یه جا مطلق، یه جا مقید. غیر ان الامر متعلق به طبیعی، یعنی عنوان مطلق، و نهی متعلق بالحسه، یعنی عنوان مقید. ولان نفترز الحالت الثانیه، بعد ثانیه چیه؟ الا یکون النحو المتعلق بالحسته متعلقا بالحسته به نفس العنوان الذي تعلق به الامر. نهی که تعلق به حسه یافته است به اون عنوانی تعلق نیافته باشد که امر به اون عنوان تعلق یافته باشد. به ها متعلق است به حسه، بهی متعلق است به الذی که صفت عنوان و هو صلات و فلمثال. در مثال ما نهی به صلات تعلق نگرفته باشه، گوش میدی؟ نهی به صلات تعلق نگرفت به عنوان صلات، بل به عنوان آخر و یه عنوان دیگه تعلق گرفته باشه. صلات مثال برای عنوان متعلق نهی، یا حواستون باشه، بل به عنوان آخر به عنوان دیگری. کما فی صله و لا تقصر، اینجا عنوان متعلق نهی قصد صلات نیست. فاذا صلى مکلف در مکان مقصود خان ما وقع منه به اعتباره صلاتن، به اعتبار که نماز مصداقن للواجب، مصداقن میشه خبر کانه، کانه ما وقع من المکلفه اسمش به این اعتبار که نماز است مصداق واجب، مصداق هم میشه خبرش. به این اعتبار که قصب است حرامن، قصبن مفعول اعتبار، حرامن عطف بر مصداقن للواجبه، مصداقن للواجب. ای ان له ان لئن ما وقع عنوانین و الامر متعلق به احدهما به یکی از این دو عنوان و نهی بالاخر به عنوان دیگر فهل یک فی تغایر عنوانین فی امکان جمع بین امر به صلات توفیق این جمع و نهی از قصد و تصادقهما صدق هر دو با هم، صدق امر و نهی بر صلات در مکان مقصوب، هر دو بر صلات در مکان مقصوب صرف کنن، هم امر منطبق شه هم نهی. او لا، لا یعنی چی؟ لا یکفی، هل یکفی او لا یکفی. فقد یقال قول نخست، و قد یقال چند خط پایین تر قول دوم میشه. فقد یقال به ان ذلک یکفی، چرا؟ دو مبناست. یک، لأن الاحکام تتعلق بالعناوین لا بالاشیاء الخارجیت مباشرتن. این همون مبنایی است که صرف تعدد عنوان رو کافی میدونه ولو کاشفه از تعدد معنون نباشه. و به حسب العناوین یکون و متعلق الامر مغایرن لمتعلق نه. اما الشیء الخارج، اما اون ما وقع من المکلف فی المکان المغصوب، اون ما وقع الذی تصادق علیه العنوانان که هر دو عنوان برای صدق میکنه، هم این عنوان و هم اون عنوان، فهو و این کان واحدن. این و این کان واحدن یعنی چی؟ این تعدد عنوان، آها، کاشف از تعدد معنون نباشد، فریضه به اون. ولکن الاحکام لا تتعلق بهی، به چی رفقا؟ به اون شیء خارجی مباشرتن، مستقیم به اون تعلق نداره، به شیء خارجی میخواد. فلا محذور به اجتماع الامر و نهی علی شیء خارجی به توسط چی؟ عنوان. مشکل نداره که به یک شیء به واسطه اینکه دو عنوان برش منطبقه امر و نهی تعلق بده. بل هنا کرد، این مبنای دوم، مبنای دوم قول اول، من یذهب الى ان تعدد العنوان یکشف ان تعدد شیء خارجی، تعدد معنون. و کما ان الغصب غیر صلات عنوانن کذالک غیرها مصداقن، مثل مصداق هم دوتاست. و این کان المصداقان متشابکین و غیر متمیزین خارجن، اگرچه دو مصداق در هم آمیختن، یعنی متشابکن، در هم آمیختن، در هم ادغام شدن و غیر متمیزند، یعنی قابل تمیز و تفکیک نیستن. و یکون جواز و لوسه هازا اوزه، طبق این مبنای دوم جواز اجتماع لو صح هازا، یعنی هازا المبنا مبنای دوم او زه، اگر اونو جواز اجتماع امرو نه، اگر این مبنای دوم صحیح باشه روشن‌تره، چون دیگه ما مشکلی نه از ناحیه عنوان داریم نه از ناحیه معنبن و شیء خارجی. فقط یقال و بان تعدد العنوان لا یکفی، کافی نیست، لأن العناوین انما تتعلق به الاحکام و به اعتبارها مرآتا للخارج، چون عناوین متعلق است، تتعلق به الاحکام و احکام بهش تعلق دارد به این عنوان که آینه خارجند، یعنی واقعا یه واسطه بیش نیستن، احکام میشنه رو همون واقعیت خارجی، لا به ماهی مفاهیم و مستقلتون فزه. پس عنوان درست است، متعلق حکم است، اما نه به ما هو هو، به ما هو حاکن عن الخارج. اینجوری فلکه یرتفع تنافی بین الامر و نه، یک راه میمونه، لابد ان یتعدد اون خارج. اینجاست که فوری اون آقایی که مبنای دوم رو مطرح کرده یه لبخند پیروزی میزنه، ها دیدی گفتم، بس ما درست میگیم، میگیم نه، لا یمکن ان نبرهن علی تعدد الخارجه. تا اینجا رد مبنای اول بود، از این لحظه رد مبنای دوم، ممکن نیست برهان بیاریم بر تعدد خارج ان طریق تعدد العنوان. چطور؟ لأن العناوین المتعددت قد تنتزع عن شیء واحد فی الخارج، عناوین متعدد گاه انتزاع می شوند از یک چیز در خارج. الان از یک چیزی آقای ابراهیمی من چقدر عنوان در آوردم، می شود گفت ایشون بالاست نسبت به فرش، پایینه نسبت به سمت، سمت چپه نسبت به آقای فلان، سمت راسته نسبت به آقای بهمان، بله بله خوش اخلاق با صفا خودم باشه. بس ثمرت هذا البحث واضحه، ثمر روشنه، علی القول بامتناع اجتماع امر و نهی واقع می شود تعارض حتما بین دلیل امر و دلیل نهی، چون ممتنع جمعشون، خب کدوم رو مقدم بر دیگری بکنی؟ حالا هر دو کنار بذاریم یکی رو مقدم بکنیم، اینه بعد در باب تعارض روشن کنیم. لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي. خوب دقت بکنید، بخواد هر دو اطلاق داشته باشن، سلی اطلاق داشته باشه نسبت به حالت قصد، نسبت به حالتی که این نماز در مکان مقصود و مصداق قصد، لا تخصب اطلاق داشته باشه نسبت به حالتی که این قصد در قالب نماز محقق شده. اگه بخواد اینجور باشه در نقطه اجتماع به جون هم میاد، به میگن تعارض منوج، از اقسام تعارض مستقل که قابل جمع ارکه. الان الاخذ به اطلاق دلیلین معا، اطلاق هر کدوم نسبت به ماده اجتماع، ها حواس ها جمع یا نه، اطلاق هر کدوم نسبت به ماده اجتماع معناه اجتماع الامر و نهی فی مادت الاجتماع، جایی که هم قصد هم نماز، و هوا مستحیلون به حسب الفصل، این که گفتیم مستحیل چون قائل شدیم به امتناع مثلا، و یجب ان یعالج هذا التعارض بین الدلیلین وفقا للقواعد العامه للتعارض، تعارض مستقر. در حالت قبلی اگه قائل به امتناع بشید، تفاوت به اطلاق و تقیید از اقسام تعارض غیر مستقر در احکامش فرق میکنه، اینجا امکان جمع عرفی هست به تقدیم مقید بر مطلق، در مثال ما میشه نه مقدم بر هم. و خلافا لذالک اذا قلنا بالجواز، اگه قائل به جواز بشیم هیچ مشکلی نیست بخوایم سر بزنیم به باب تعارض حلش کنیم، فا انا نخذ حین اذن به اطلاق دلیلن معا بدون محذور، بگیم آقا این فعل مصداق سله است، چون سله اطلاق داره، شامل نماز در مکان مقصود هم میشه، مصداق لا تخصف هم هست، چون لا تخصف اطلاق داره شامل تصرف نمازگونه هم میشود، تصرف در قالب نماز هم میشود. یه نکته دیگه هم بگم راجع به آخرت قضیه، اگر قائل به اجتماع امر و نهی بشی هم عاصی هستید هم منتصف با یک فعلی که از شما سر بزنید. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشید در باب تعارض بعد ببینید کدام مقدم میشه. اگر نهی مقدم شد بر امر عاصی میشید، اگر امر مقدمه بر نهی شد میشید ممتثل، چون شما مرتکب فعلی دیگه، مرتکب فعل با نهی که بسنجی میشه عاصی، با امر که بسنجی میشه ممتثل موافق. و السلام علیکم.